بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در شرایط اجرای حد مرتد بود، رسیدیم به چهارمین شرط و هو القصد. یکی از فروع این مسئله قصد، مسئله غضب بود که آیا در حال غضب اگر کسی سخنان کفرآمیز بگوید مشمول احکام ارتداد می شود یا نمی شود؟ گفتیم الغضب علی قسمین. قسم اول آن است که لا یملک معه نفسه، مالک نفس خیش نیست، هرچه سر زبانش آمد میگوید. در اینجا احکام ارتداد جاری نیست. حالا بفرمایید از قبیل مجنون موقت ادواری یا نه از قبیل غیر قاصد یا هر دو؟ اصلا میگه نمیدونم چی بر سر زبانم آمد، الفاظی اومد قصدش نداشتم. یا دیوانوار صحبت میکنه یا بس که عصبانیه تشخیص الفاظ رو نمیده، داخل در عنوان غیر قاصده یا داخل در عنوان مجنونه یا هر دو. علی کل حال هر کدامش باشه مشمول احکام نیست. شاهدم آوردیم روایت علی ابن عطیه رو که از امام صادق علیه السلام نقل شده بود، داشتیم روایت رو معنی می کردیم که بس موند. روایت یک باب 28 از ابواب قذف بود. عرض کردم این روایت رو در ابواب مرتد نیاوردن، چون یک سوال کلی و جواب کلیه، هم به درد باب مرتد میخوره هم به درد باب قذف. حدیث اینه، علی ابن عطیه از امام صادق علیه السلام چنین نقل میکند: قال کنت عنده، نزد امام صادق علیه السلام بودم، و سأله رجلن ان رجل یجیء منه الشیء علی جهت الغضب. کسی از امام سوال کرد که انسان یه چیزی از روی غضب میگه، یؤاخذه الله به، خدا مؤاخذش میکنه. حالا این چیه که از روی غضب میگه یا انجام میده؟ آیا این کلمات کفرآمیزه؟ آیا قذفه؟ آیا قسم دروغه؟ آیا فعل ناهنجار دیگری هست؟ هر چیه شیون ناشن من الغضب، یا آخذه الله به، خدا مؤاخذش میکنه. فقال الله اکرم من ان یستغلق عبده. گفتیم این یستغلقه رو به دو صورت در کتب حدیث نقل کردن، یکی اولی غین و دومی قاف. یستغلقه از باب اغلاق، بستن. در لغت هم از جمله در کتاب قاموس یستغلقه اینطور معنی میکنه، میگه استغلقنی فی بیعه، استغلقنی فی بیعه لم یجعلی خیارن فی رده، لم یجعلی خیارن فی رده. استغلقنی منو محکم بست، خیار در معامله برای من قرار نداد. اینو استغلاق میگن، معاملهی بکنی و هیچ خیاری راه بازگشتی برای کسی قرار ندی، اینو میگن استغلاق در معامله. یه معنیست، یعنی یه نسخه است. نسخه دوم استغلقنی بالقافینه، هر دو قافه، استغلقنی از ماده قلق به معنی الاضطراب والانزعاج، در لغت اضطراب و انزعاج معنی کردن، همون چیزی که در فارسی هم میگیم قلق و اضطراب. حالا بنابر اولی معنی خداوند بزرگوار تر از این است که دست و پای بندش رو محکم ببنده. غضب کرده، قدرت نداره تکلیف مالایتاق بهش کنه، خدا تکلیف مالایتاق نمی کنه. در واقع استغلاق در اینجا به معنی چیه؟ به معنی تکلیف مالایتاقه. بنده غضب از حالت عادی بیرونم برده، اون وقت خداوندم دست پای منو ببنده تکلیف مالایتاق بکنه. خداوند گرامی تر از این است که بندگانشو تکلیف مالایتاق کنه. پس اینو باید حملش کنیم بر اون غضبی که انسان مالک نفس نیست. و اما معنی دوم باشه، قلق به معنی اضطراب. خداوند بزرگوارتر از این است که بندشو مضطرب و ناراحت کنه، یعنی کاری بدون اختیار از او سر زده و مؤاخذش کنه، مضطرب میشه، ناراحت میشه. خداوند بندش مضطرب نمی کنه، ناراحت نمی کنه. هر دو قابل توجیهه، ولی معنی اول شاید مناسبتر باشه. به هر حال مضمون حدیث مضمون خوبیه، به درد خوره. یعنی در این قسم از غضب که ما حملش بر این قسم اول می کنیم، خدا دست و پای بندشو نمی بنده، تکلیف مالایتاق نمی کنه، بنابراین مؤاخذه نیست، حد نیست، تعذیر نیست، هیچی نیست. بله، خب وقتی مؤاخذه اخروی برداشت شد، مؤاخذه دنیاوی هم باید برداشته بشه. اگر مختار هر دو هست، هم مؤاخذه دنیا هم آخرت. اگر مستر، نه مؤاخذه دنیاست نه مؤاخذه آخرت. ولی گفتیم مشکلی که در حدیث هست این است که سند مشتمل بر علی ابن عطیه است که مشترک است بین ثقه و غیر ثقه، بنابراین نمیتوان به این حدیث به تنهایی استدلال کرد. اما اصول کلیهی که در دست داریم برای ما کافی است. غضبی که انسان از حال عادی خارج کنه و مالک نفس خیش نباشد، اصول مذهب ما میگه تکلیف مالایتاق نمیشه. حالا این حدیث هم عاید بشه، نباشه هم کافیه. شهرت، حالا همه متعرضین بحث شدن یا نه، این اول کلامه. خیلی ها شاید اصلا متعرض این بحث غضب نشده باشن، بله این مشهور باشه خوبه. و اما قسم دوم، نفهمیدم با اختیار غضب کرده یعنی چی با اختیار غضب؟ نه، مقدمه ممکن دست خودش نباشه. یه صحنه دید، میگه اون صحنه رو که دیدم خون چشمانم رو گرفت، دیگه نفهمیدم چی شد. صحنه اختیاری نیست، یه صحنه رو دیده، مثلا یه کسی مزاحم زن و بچه شده، آدم غیرتی و مذهبی محکمی هم هست. میگه دیگه نفهمیدم چی شد، خون چشمانم گرفت و چاقو گرفتم شکمش باره گردم. سبی تعذیر نیست، تعدیبه. فرق است بین تعدیب و تعذیر، سابقا گفتیم. و اما اجازه بدید قسم دوم رو بریم سراغش. و اما قسم دوم اون غضبی است که انسان مالک نفس خیش هست، عصبانیه، میلرزه، میترسه، خونش به جوش آمده، رگهای گردنش پر از خون شده، ولی در این حال مالک نفس خیشتن هنوز هست. اگر در چنین حالی کاری انجام بده، مأخوذ به عملش هست. و اگر بنا بشه مجرد غضب عذر و بهانه باشد، غالب معاصی و قذف ها و قتل ها باید همه اینها رو از کار بیاندازیم، چون در حال عادی کسی مرتکب قتل نمیشه، دعوا میشه، عصبانی میشه، پس هیچ قاتلی نکشیم چون عصبانی بوده. یا کسی که فحاشی میکنه، آدم در حال عادی که فحاشی نمیکنه، هوایی است، ناراحت شده، عصبانی شده، فحاشی میکنه، اینا که عذر نمیشه. اگر عذر باشد بسیاری از معاصی و قتلها و قذفها و امثال ذلک، اینها رو انسان باید همه اینها رو تبرئه بکنه. بسیار. حالا ببینیم دو حاله، از حال عادی دو رقمه. در غضب، این تعبیر خوبیه بگم، در غضب مطلقا انسان از حال عادی خارج میشه، اما گاهی مالک نفس خیشتن هست، گاهی مالک نفس خیشتن نیست. چه رقم ثابت کنیم اون یه بحث دیگریه، مقام ثبوت رو دارم بحث میکنم تا برسیم به مقام اثبات. در مقام ثبوت گاهی مالک نفس خیشتن هست، گاهی مالک نفس خیشتن نیست. این دوتا رو باید فرق گذاشت. گاهی کل مجنونه، گاهی نه، هنوز عاقله. قسم دوم عذر و بهانه برای کسی نمی شود. و لذا، این لذا رو هم دقت کنید، در هیچ یک از محاکم عقلائیه مجرد غضب عذر نیست. بالاخره یه مسئله عقلایی، این مسئله در محاکم دنیا یه کسی بگه من عصبانی بودن، میگن بی خود عصبانی بودی، هر عصبانیت که عذر نمیشه. بله، میگن آقا این عصبانی شد دیوانه میشه، سرشو به دیوار میزنه، بچهش رو میخواد بکشه، اصلا هیچی نمیفهمه. خب این غضبناک دیوانه است، این نه عاقل نه قاصده. اما هر غضبی در دادگاه و محاکم دنیا عذر محسوب میشه، عذر محسوب نمیشه. نه، اگر مالک نفس خیش نباشد کسی را بکشد، دیه ازش میگیرن، قصاص نمیکنن. یعنی اگر باز میگه تشخیص، من میگم مقام ثبوت دارم بحث میکنم، اگر در اون حال دیوونه میشه، تمام اطبام تصدیق کردن این گرفتار جنون آنی شده، در هیچ محکمه این اعدام نمی کنن. البته باید دیه پرداخته بشه، چون خون یه جایی باید حساب بشه، خون بدون حساب نیست. یا قصاصی یا دیه بر خودش، بر عاقلش، گاهی در بیت المال. خون بی حساب نیست، در اسلام باید یه جا پاش بند بشه. فبنان علا ذالک، بحث غضب رو برای همه حدود و جاهای دیگر یه جا اینجا حل کردیم که غضب علا قسمینه و باید بین اینها تفاوت قائل شد. روایاتی داریم که اشاره به نوع دومه، یه دونه روایت خوندیم اشاره به نوع اول، احادیثی داریم اشاره به نوع دومه، که چند تا حدیث من میخونم حالا میرسیم راه تشخیصشو میرسیم راه تشخیصشو میرسیم و چند تا روایت میخونم. این روایات رو دقت بفرمایید، هم به درد بحث فقهمون میخوره، هم یه بحث اخلاقیه دیگه. مسئله غضب در سرنوشت بشر خیلی مهمه. گاهی انسان در حال غضب در یه لحظه یه دقیقه کاری انجام میدهد که یه عمر باید کفاره اونو بده، گاهی تا آخر عمرم کفاره شو نمیتوانه بده. یه حدیث از سکونی داریم، عن ابی عبدالله عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. این حدیث دوی باب 53 هست، دوی باب 53 از ابواب جهاد نفس. اون 56 بود قبلی، این دوی 53. بله بسیار خوب. حدیث اینه: ان الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل. ان الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل. غضب ایمانو برباد میده، همون گونه که سرکه وقتی بریزن توی عسل، عسل رو هم خراب میکنه دیگه، اون طعم شیرینی و حلاوت و اینا از بین میره. حدیث دومی داریم، سه تا حدیث دیگه من میخونم شماره هاش بدم: 353، 153، 753. تکرار میکنم: 3 1 7 از باب 53 از ابواب جهاد نفس، که با این حدیث اولی میشه 4 تا حدیث. فرمود روایت داوود ابن فرقد عن صادق علیه السلام، فرمود: الغضب مفتاح کل شر. غضب کلید تمام بدبختی هاست، کلید تمام بیچارگی هاست. حدیث بعدی حدیث صفوان جمال، عن ابی عبدالله علیه السلام. امام صادق علیه السلام علامات ایمان رو بیان میکنه، فرمود: انما المؤمن، این معیار سنجش ایمانه، میخوام بدونیم مؤمن هستیم یا نیستیم. معیار خوبی، علامت خوبی امام صادق علیه السلام بیان فرمود. فرمود: انما المؤمن الذي اذا غضب لم يخرجه غضبه من حق. انما المؤمن الذي اذا غضب لم يخرجه غضبه من حق واذا رضي لم يدخله رضاه في باطل. مؤمن کسی که این دو نشانه داشته باشه، اگر بر کسی خشم بگیره از مسیر حق خارج نمیشه. خیلی مال کسی که مالک نفس دیگه، قسم دومه، از مسیر حق خارج نمیشه. من با فلان کس عصبانیم ولی حقشو بهش میدم، سوال کنن چطور آدمیه، میگم آدمی درستیه، من به واسه غضبم از حق به باطل نرم. بگم گرچه من اذیت کرده، خیلی هم اذیت کرده، ولی نه، آدم خوش حسابیه، آدم بد معامله نیست، آدم نمازخونیه. حقو بگم، عکسشم اگر به کسی عصبانی، راضی شد از کسی، دوست شد، رفیق شد، این سبب نشه که وارد باطل بشه. منم خواستم احادیث اخلاقی رو در ضمن احادیث چیز بیان کنم، قبلا عرض کردم. یعنی اینا چیه؟ نشانه مؤمنه. یعنی واقعا اگر کسی عصبانی شد به عقیده شما از حق رفت به باطل، این مستحب مکروهه. یا از کسی خوشش آمد، گفت بسیار آدم خوبیه، کسی میگه وقتی ولان کس پول به من میده من یقین به عدالتش دارم، اما وقتی نده یواش یواش در عدالتش شک میکنم. یعنی واقعا همچین آدمی آدم درستیه، فقط مسئله اخلاقی هست. نه خب اینا اخلاق با احکام در اینجا با هم مخلوطه. و اما آخرین حدیث از امام صادق علیه السلام می‌فرماید کان ابی یقول، این حدیث رو دقت کنید، کان ابی یقول، پدرم امام باقر می‌فرمود ایو شیئن اشد من الغضب، از غضب بالاتر چیه؟ ایو شیئن اشد من الغضب، ان الرجل لیغضب، یعنی بعضی ها غضب میکنن، فیقتل النفس التي حرم الله، غضب میکنه آدم میکشه. پس خیلی بده دیگه، بدترین گناهان قتل نفسی که آیه قرآن میگه این خالد در نار جهنمه. چه رقم خالده؟ مگر مؤمن میشه؟ یکی از تفسیراش این از قاتل نفس بی ایمان از دنیا میره، چون بی ایمان از دنیا میره خلود در آتش جهنم داره. حالا روایت اینطور داره، آیه یه تفسیرش اینه، حالا منحصر به این نمیگم هست، ان الرجل یغضب فیقتل النفس التي حرم الله و یقذف المحسنه، یقذف المحسنه، عصبانی که شد به زن پاک دامن میگه یا زانیه، به مرد پاک و با ایمان میگه یا زانی، قصف محسنات میکنه. خب این روایاتی که خوندم اینا اشاره به همینه که مالک نفس هست، اگر مالک نفس نباشه که این تعبیرات دربارش نمیشه، هشدار به ما میدن گرفتار نشیم. یعنی مالک نفس هستی مراقب باش. در روایات اسلامی لابد شنیدید داره در اون موقعی که عصبانی میشوید حالی که دارید اون حالتون عوض کنید، ایستاده بنشینید، نشستید مثلا برخیزید، راه بیفتید، از اون اتاق خارج بشید، آب بخورید، حالتون رو تغییر بدید تا اینکه این غضب آتشش خاموش بشه. گاهی یک لحظه غضب چنان آتشی روشن میکنه که یه خانواده فامیل در آتش اون میسوزن. ضمناً باید به خدا هم پناه ببریم و عرض کنیم اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ابدا فی الدنیا والآخره. خب حالا این سؤالی که آیون کردن، رسیدیم به مقام اثباتش، شک کردیم اولی هست یا دومی. اگر علائم نشان داد قسم اولی که لا کلام، بابا این دیوانه است، این داره چاقو میزنه به شکم خودش، این سرشو به دیوار میزنه، این دیوانه شده، علائمش نمایانه. خیلی خوب، اگر علائم نمایان باشه قسم اول لا کلام، اگرم علائم نمایان باشه قسم دوم لا کلام، باقی میمونه شک که از قرائن نفهمیدی که از حال عادی بیرون رفت یا نه. گاهی میگیم بیرون رفت، گاهی میگیم بیرون نرفت، بینابین مشکوکه. در اینجا معلومه مرجع حکم شرعی ما چیه؟ الحدودو تدرعو به شبهات، شبهه مصداقیه، نمیدانیم اولی هست یا دومی. اصلی هم اینجا نداریم که بگیم اصل اونه، اصل اونه، و با اصلم ثابت کردن این مسائل کار مشکلیه که ما بتوانیم به مجرد اصل خون بریزیم، مشکل در اینجا. به هر حال داخل در شبهه می شود، الحدود تدراب شبهات هم شامل حال ما در اینجا خواهد شد. اختیاری نیست، ندیدید آدم های عصبانی رو که گاهی واقعا اختیاری نیست، مثلا حال وز میشه آدم نمونه هاشو ببینه، واقعا بعضی ها دیوونه میشن، از حال عادی بیرون میرن، بعدم میشینن گریه میکنن، عشق میریزن، ممارست هم میکنن، بیماریه دیگه، اینو بیماریه، جنون ادواریه. بله، اگر علائمی نباشه، مشکوک باشه، بگه من از خود بی خود شدم، قبول میکنیم دیگه اگر مشکوک باشه. اما اگر قرائن باشه که مختار بوده، به صرف ادعاش که نمیشه. در بسیاری از محاکم همین ادعاها رو میکنن قاتلی، میگن آقا بی اختیار شدی، قبول نمیکنه ازشون. قرائنی باید نشان بده، اگر قرائنی نباشه، لااقل قرائنی موجب شک نباشه، نمیتوانیم این کارو بکنیم. هازا تمام الکلام فی المسئلت ثانیه. و اما مسئله ثالثه، متن تحریر الوسیله رو میخونیم. مسئله ثالثه مسئله پیچ خمداری نیست، سریعتر هم از آن میگذریم انشاءالله. لو ظهر منه ما یوجب الارتداد، بعضی از این مسائل رو ما قبلا اشاره کردیم به تناسب، اینجا ایشون متعرضه. لو ظهر منه ما یوجب الارتداد، چیزی ظاهر شد که موجب ارتداده، سخنی گفت کفرآمیز، فدل اکراه، ادعای اکراه کرد، ما احتمالهی، جایی هم هست که اعتماد اکراه میدیم. مثالشو بعد از کلام صاحب جواهر براتون نقل میکنم. فدل اکراه مع احتماله او عدم القصد، ادعا کرد من حاضر بودم، قاصد نبودم، او عدم القصد و سبق اللسان، گفت سبق لسان شد، میخواستم بگم مدح کنم رسول خدا رو، سبق لسان شد، کلام ذمی بر زبانم جاری شد. ما احتماله، امام میگن ما احتماله، احتمال میداد، قبل منه، هر دوشو قبول میکنی، هم ادعای اکراه هم ادعای عدم القصد، در صورتی که جای احتمالش باشه. ولو قامت البینه، این مسئله سوم دو تا فرع داره، اون یه فرعش بود، اینم فرع دوم همون مسئله ثالثه است. ولو قامت البینه، اگر بینه قائم شد، علا صدور کلام منه موجب الارتداد، بر این که صادر شده از او کلامی که موجب ارتداد، فدعا ما ذکر، یعنی ادعا کرد قصد نداشتم، ادعا کرد اکراه داشتم، اینجا بیان است، اونجا مشاهده است، اینجا بیانه است. دو نفر شاهد آمدن، گفتن این آقا یه همچه حرفی زد، گفت من انی احب الفتنه، انی اصدق الیهود و النصارا، اون حدیثی که دیروز نقل کردم، یکی از آقایان از من سوال کرد این حدیث کجاست؟ این حدیث در منابع ما نیست، یعنی حتی در کنز العرفان که ببخشید کنز العمال که مثل بهار اهل سنت در کامپیوتر من گفتم جواب نداد، در بهارم نبود، ولی من دقیقا یادم است که در قدیم الایام این رو در کتاب نور الابصار محمد شبلنجی دیدم. نور الابصار یک کتابی است که یه مرد سنی مصری نوشته، چشمانش خیلی ناراحت میشه، میخواست کور بشه، نذر میکنه در کنار قبر منصوب به حضرت زینب گویا در مصر که اگر چشمم خوب شد یک کتاب در مناقب اهل بیت مینویسم. در مقدمه کتابش نوشته چشمش خوب میشه، برمیداره این کتاب رو مینویسه، نور الابصار فی مناقب آل بیت نبی المختار، جدیدن هم چاپ شده در مناقب علی علیه السلام و قضاوت های علی، در اونجا این حدیث رو محمد شبلنجی در نور الابصار نقل کرده. من در این شک ندارم که اونجا دیدم، خیلی قدیم دیدم ولی میدونم اونجا هست، ولی در اون منابع معروف با این حدیث رو پیدا نکرد. به هر حال اگر بیانیه قائم شد برای اینکه کلامی از او صادر شده که این کلام ظاهرش ارتداده، ولو قامت البینه على صدور کلام من موجب للارتداد فدعا ما ذکر، ادعای عدم القصد، ادعای اکراه کرد، قبل من هو. این مسئله دو فر بود. فر اول این است که صدور ما یوجب الارتداد خود قاضی میبینه، خود قاضی میبینه میشنوه، بعد این شخص ادعا میکنه که این اکراه بوده یا ادعا میکنه بدون قصد بوده. مرحوم صاحب شرایع داره لابد ان یکون معه اماره، این ادعا باید با اماره باشه. امام قدس سر رو در متن تحریر اماره نداشت، داشتن محتمالی اگر احتمال اکراه باشه قبلا، احتمال عدم القصد باشه قبلا، شرط نکردن یه اماره زنیه همراش باشه. ولی محقق در شرایع میگه، متن جواهر ببینید که همون شرایعه، محقق در شرایع میگه مع امارتن، یه اماره، یه اماره زنیه باشه. صاحب جواهرم میگه اماره زنیه مثل اسر اسارته، شخصی اسیره، هزار جهر میگه آقا منو مجبور کرده بودن، تو که میدانی اسیر چنگال دشمن بودم، نمیگفتم سرمو میبریدم. حالا بس در اینه، آیا واقعا یه اماره زنیه هم باید همراهش باشه که در شرایط داره، یا نه احتماله ولو اماره هم نباشه؟ واقعا ما شک داریم، شک معتدون بهم داریم. ممکنه گفته بشه شک معمولا یه اماره میخواد، یه قرینه زنیه میخواد که باعث شک و زن انسان بشه. حالا آمدیم جایی نبود، ما میدونیم بالاخره شک داریم که واقعا این راست میگه دروغ میگه، نمیفهمیم، اسارتی هم نیست، اماره نیست، بالاخره دلیل ما در اینجاها برای قبول این ادعاها چیه؟ تدرال حدود دیگه، تدرال حدود که نداره حتما یه اماره هم همراش باشه. معیار شبهه هست، اگر شبهه برای ما پیدا شد ما تدرال حدود رو جاری میکنیم، اگر شبهه پیدا نشد جاری نمیکنیم. حالا اماره زنیه به قول صاحب شرایع باشه یا به قول امام احتمال باشه، میخواد اماره زنیه باشه، میخواد اماره زنیه نباشه. البته غالبا احتمال یه منشأ میخواد، یه اماره میخواد، ولی گاهی ممکنه بدون اماره هم واقعا انسان بتوانه احتمال بده. پس فرع اول تکلیفش روشن، قبلا هم صحبتش کردیم که هر کجا شبهه بشود، مصداق قصد بوده یا لاغصد، مصداق اکراه بوده یا اختیار، تدلال حدود رو ما جاری میکنیم. در اینجا یه مطلبی صاحب جواهر رو یه مقدار هم مرحوم علامه در قواعد مطرح کردن که در تحریر الوسیله نیست، و آن این آیا کسی که این حرف ارتداد بر زبان جاری کرد بعد میخواد استغفار کنه و تجدید شهادت این بکنه یا نه؟ یه حرف کفری زد بدون قصد، به اجبار، به اکراه، بعد بگه استغفر الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. لازم است تجدید اسلام کردن، یا لازم است ما اسلامو بهش عرضه کنیم بگیم ها تو میگی مجبور بودی، تو میگی اسیر بودی، خب شهادت اینو بگو. آیا عرضه کردن بر او لازمه؟ تجدید اسلام لازمه؟ فرمودن نه، فرضمون این است که این مکره بوده، مکره با این الفاظ بدون قصد، بدون قصد جدی، یعنی این که از ایمان خارج نمیشه. برای چی تجدید اسلام؟ برای چی شما از نو عرضه بهش اسلام میداری؟ چرا؟ من کافر شده، میگه من مجبور کردم، مگه من کافرم که میخوای دوباره آب توبه رو سر من بریزی و منو دو مرتبه مسلمان بکنی؟ مردم خیال میکنن کافر شدم از نو دوباره من مسلمان نه. و من هنها یظهر که اینم متعرض شدن، الان میخوام بگم، و من هنا یظهر اگر امتناع کرد از توبه، گفت توبه چیه؟ من چرا توبه بدید؟ لو امتنع من التوبه، لو امتنع من الشهادت این و اظهار الایمان، آیا اگر امتناع بکند در اینجا کاشف از این می شود که دروغ میگه، اکراه نبوده؟ بعضی ها گفتن بله این کاشف از عدم ایمانش میشه. اگر راست میگی پس چرا توبه نمی کنی؟ اگر راست میگه اکراه بوده، لا انقص بوده، هزل بوده، پس شهادته میگو. ها نمیگی؟ این نشانه به این است که تو ان عمدن گفت. مرحوم صاحب جواهر حرف خوبی در اینجا داره، میگه آقا این بس صاحب یه دایی داره، نمیگه دیگه، بنده میگم داییش این است که اگر الان شهادت انجاری کنه فردا یه چی بهش میبندن دیگه، میگم بابا یهودی شد دو مرتبه مسلمان شد، میگه اصلا یه حرفا نمیزنم که فردا به هم ببندن یهودی شدی مسلمان شدی، مسیحی شدی مسلمان شدی، بهایی شدی مسلمان شدی، اصلا من توبه نمی کنم، من مسلمانم. مسلمان که توبه نمیخواد. این جمله رو من اضافه میکنم. صاحب جواب میگه آقا مجرد امتناع دلیل نمیشد برای این که این دروغ میگفته. نه، دوایی اخرایی ممکنه داشته باشد که اون دوایی اخرا سبب شده است به این که اظهار توبه نکنه، مقاومت هم کنه، بگه من نمی کنم، این وسیله ای به من چسبیده میشود. تا به اینجا بله، اگر مثالی زدیم که بعضی از عوام ممکنه خیال کنن در حال اکراه مجبور ایمان قلبی هم مطابق این لفظ داشته باشه، خب اگر واقعا ایمان قلبیش هم عوض بشه این شخص کافر شده، باید برگرده، منتها اجبارا کافر شده. و اما بریم سراغ فرع دوم این مسئله. فرع دوم این است که یک کلمه، یه بیانیه‌ای قائم شد که این کلام رده‌ای گفته، در تحلیل الوسیله یه شاخه برش ذکر کردن، ولی اگه کتب مفصله رو ببینید آمدن برای این دو شاخه ذکر کردن، مخصوصا در ظاهرن کشف اللسامه و بعض کتب دیگر دو رقم بیانه قائم میشه. یه وقت بیانه میگن آقا دیدیم این جمله رو گفت، جمله رو نقل کرد بیانه، و بعد این آقا گفت منظورم این بوده اون بوده، قاصد نبودم، حاضر بودم، کنایه گفتم. اگر بیانه نقل جمله کنه بعد این بگه من قاصد نبودم، احتمالم بدیم یقبل. اما اگر بیانه آمدن گفتن ارتد فلانون، چی گفت نگفتن، ارتد فلانون، این بگه نه من مرتد نشدم، لا یقبل. چرا؟ چون تکذیب بیانه داره میکنی، تکذیب بیانه داره میکنی. بیانه میگه ارتد، تو میگی نه من مرتد نشدم، تکذیب بیانه لا یقبل. پس فرق است بین اون جایی که لفظی نقل کنن بعد بگه این لفظ این طور بوده اون طور بوده توجیه کنه، یقبل. اما اگر لفظی نقل نکنن ارتد فلانون بگن بدون بیان لفظش، این بخواد منکر بشه، انکار در مقابل بیانه مقبول نیست. اون در محضر قاضی نیست، اون ربط محضر قاضی نداره. در محضر قاضی اگر کسی بیاد شهادت بده دو شاهد عادل قبول میشه. اللهم این جمله بگم این بس تمام کنم. یک جمله هم از مرحوم آیت الله خویی هست که یه حمله جانانه ایشون داره به مسئله تدرع الحدود و لازم است تحت عنوان بقیه شیئان بگیم و جوابش بدیم، چون ایشون میخواد زیرا به تدرع الحدود رو بزنه، که اینو من فردا انشاءالله عرض میکنم. و اما اون جمله آخر اینه، اگر کسی بگه آقا این بیانیه که میگن من کافر شدم راست میگن، من این جمله رو گفتم، صدقت البینه، صدقا فی نقل ارتدادی، ولیکن من این جمله رو گفته بودم و منظورم از این جمله این بوده، تکذیب بیانه نکنه. میگه صدقا، ولیکن صدقشون به خاطر این است که من این جمله رو گفتم، گفتم احب الفتنه و صدق الیهود و النصارى، منظورم این بوده اون بوده. آیا در اینجا نپذیریم؟ یه وقت میگه اصلا بی خود میگه بیانه، من کافر نشدم، این لا یقبل. یه وقت میگه بیانه راست میگه، این که میگن کافر شدم چون این جمله رو من گفتم، این جمله هم تفسیرش اینه، و صدق الیهود یعنی قالت الیهود لیست النصارى على شيء، و صدق النصارى یعنی قالت النصارى لیست الیهود على شيء، من منظورم این بوده. بعید نیست در اینجا هم باز مصداق یقبل باشه. پس این مسئله سوم هم تمام شد، مسئله چهارم مطالعه کنید، اون بقیه شیء ان شاء الله فردا میگم. و صلی الله علیه و سلم.